بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین وقد بینا انعکاس الخاصتین من الموجبت الجزئیت هاهنا و من السالبت الجزئیت سمت الى العرفیت الخاصت بالافتراز قوله وقد بینا انعکاس الخاصتین الى آخره اما بیان انعکاس الخاصتین من السالبة الجزئیت فی العکس المستوی الى العرفیت الخاصت فهو ان یقال متى صدق بعض جیم لیس به مادام جیم لا دائما ای بعض جیم بالفعل صدق بعض به لیس جیم مادام به لا دائما ای بعض به جیم بالفعل و ذالک به دلیل الافتراز و هو ان یفرز ذات الموضوع اعنی بعض جیم دال فدال به به حکم لا دوام الاصل و دال جیم بالفعل لصدق الوصف العنوانیه على الذات بالفعل على ما هو التحقیق فصدق بعض ب جیم بالفعل و هو لا دوام العکس ثم نقول دال لیس جیم ما دام ب و الا لکان دال جیم فی بعض اوقات کونهی ب فیکون دال ب فی بعض اوقات کونهی جیم لأن الوصفین اذا تقارنا فی ذاتن یثبت کل واحد منهما فی زمان الاخره فی الجمله وقد کان حکم الاصل انه لیس به مادام جیم هازا خلفون فصدق ان بعض به اعنی دال لیس جیم مادام به و هو الجزء الاول من العکس فثبت العکس بکلا جزئیه ففهم عکس مستوی عبارت بود از تبدیل و طرف القضیه مع بقاء الصدق والکیف و عکس نقیزه تعریفش این شد که تبدیل و نقیزه طرفین مع بقاء الصدق والکیف البته بنابر طریقه قدما که ایشون هم در اینجا همین طریقه را پذیرفتن و روش بحث کردن. بعد گفته شد که در عکس مستوی الموجبت و کلیتن کانت او جزئیتن تنعکس و به عکس المستوی الالموجبت الجزئیه و سالبت الکلیه به عکس المستوی تنعکس و کنفسه ها سالبه کلیه هم که منعکس میشه به خودش در عکس مستوی و سالبت الجزئیه فی عکس المستوی لا عکس لها سالبه جزئیه هم که در عکس مستوی عکس نداره. حالا فرق نمی کنه چه اون نه تا قضیه‌ای که در عکس مستوی سالبه های کلیه شون عکس نداشت که سالبه جزئیه شون هم که عکس نداره و چه اون ششتایی که دائمتان و عامتان و خاصتان باشن که سالبای کلیه شون در عکس مستوی اثبات شد عکس دارن، اون هم سالبه جزئیه شون عکس نداره، فرقی نمی کنه. به طور کلی سالبه جزئیه در عکس مستوی گفته شد که عکس نداره. و اما در عکس نقیز چون که فل موجبات و هاهنا یا مرتوی فل حکم کس سوالب فل مستوی و حکم الموجبات هاهنا حکم السوالب و بالعکس حکم موجبات در عکس نقیز حکم سوالب در عکس مستوی هست و به عکس، پس بنابراین در عکس نقیزم از سالبتو کلیتن کانت او جزئیتن تنعکسو به عکس نقیزه الا سالبتن جزئیتن. سالب خواه کلیه خواه جزئیه در عکس نقیض منعکس میشه به سالبه جزئیه. ول موجبت الکلیت و فی عکس نقیض تنعکس و کنفسها، موجبه کلیه هم در عکس نقیض منعکس میشه به خودش که موجبه کلیه باشه. ول موجبت الجزئیت لا عکس لها فی عکس نقیض، موجبه جزئیه هم در عکس نقیض به طور کلی عکس نداره. یعنی چه اون ششتا موجبه های، چون حکم موجبه های عکس نقیض حکم سواله به عکس مستویست، چه اون ششتا موجبه هایی که عرض میکنم دائمتان و عامتان و خاصتان باشه که اینها موجبه کلیه شون عکس داشت، چون در عکس مستوی سالبه کلیه شون عکس داشت، در عکس نقیض موجبه کلیه شون عکس داره، اینها موجبه جزئیه شون عکس نداره، و چه اون نه تا موجبه ای که در عکس نقیض موجبه های کلیه شون عکس داره و اثبات عکسشون میشه، اونها موجبه جزئیه شون عکس نداره. این فرقی نمیکنه. یعنی به طور کلی موجبه جزئیه در عکس نقیض عکس نداره. این معنا که روشن شد، اسیر الدین المفضل ابن عمر الابهری، ایشان اینجور آمده در اینجا گفته و گفته که در عکس مستوی که گفته میشه سالبه جزئیه به طور کلی عکس نداره، این درسته الا در دو تا قضیه که خاصتان باشه، یعنی مشروطه خاصه و عرفیه خاصه که دو تا دونه از موجهات مرکبه هستن. گفته بله سالبه جزئیه در عکس مستوی عکس نداره الا الخاصتان، الا عرفیه خاصه و مشروطه خاصه که اینها عکس مستوی داره سالبه های جزئیه شون ها، علاوه بر این که در عکس مستوی خاصتان جز او ششتا قضایایی بود که اثبات عکس سالبه کلیش هم می شد. گفته که سالبه جزئیه این دوتا قضیه هم عکس داره، پس بنابراین یک استثناء باید زد در عکس مستوی که میگیم به طور کلی سالبه جزئیه عکس نداره الا عرفیه خاصه و مشروطه خاصه. و اما همین جور در عکس نقیض که به طور کلی گفته میشه که موجب جزئیه عکس نداره، اونجا هم باید یک استثناء زد و گفت الا الخاصتان، الا مشروطه خاصه و عرفیه خاصه، که این دوتا که خاصتان باشن چنانچه اینها باز جز او ششتا قضایایی بودن که موجب کلیه شون در عکس نقیض عکس داشت و اثبات عکسشون میشه، موجبه جزئیه این دوتا قضیه هم استثناءن عکس نقیض دارن. حالا به چی منعکس میشن؟ حرف اسیر الدین المفضل ابن عمر الابهری، او میگه که سالبه جزئیه در عکس مستوی عکس نداره الا المشروطه الخاصه والعرفیه الخاصه فانهما تنعکسان کانفسهما. میگن نه سالبه جزئیه خاصتان عکس داره و منعکس هم میشن به خودشون، یعنی سالبه جزئیه مشروطه خاصه منعکس میشه به یه سالبه جزئیه مشروطه خاصه، سالبه جزئیه عرفیه خاصه منعکس میشه به یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه. و همینجور در عکس نقیض که میگیم موجب عکس نداره الا المشروطه الخاصه والعرفیه الخاصه فانهما تنعکسان کانفسهما، مشروطه خاصه و عرفیه خاصه موجبای جزئیه شون عکس داره در عکس نقیض این دوتا قضیه و منعکس میشن به خودشون، یعنی موجبه جزئیه مشروطه خاصه در عکس نقیض منعکس میشه به یه دونه موجبه جزئیه عکس نقیض، موجبه جزئیه مشروطه خاصه، و همچنین موجبه جزئیه عرفیه خاصه منعکس میشه به یه دونه قضیه موجبه جزئیه عرفیه خاصه. اینها سالبه های جزئیه در عکس مستوی از این دوتا قضیه و موجبه های جزئیه در عکس نقیض از این دوتا قضیه منعکس میشن به خودشون. حرف ابهری اینه و این حرف هم مال او هست. ایشون مصنفی این کتاب در اینجا اینجوری میفرماین، این حرف ابهری را اینجور مطرح میفرماین که میفرماین نه سالبه جزئیه در عکس مستوی عکس نداره الا الخاصتان، الا مشروطه خاصه و عرفیه خاصه، که سالبه جزئیه مشروطه خاصه و عرفیه خاصه هر دو عکس مستویشون میشه یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه، هر دو هم مشروطه خاصه که انفسه ما دیگه ایشون نمیفرماین، هر دو هم عرفیه خاصه و هم مشروطه خاصه که سالبه جزئیه ای دو تا قضیه در عکس مستوی عکس داره، منعکس میشه به یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه. و همین جور در عکس نقیض که ما میگیم موجب جزئیه عکس نداره الا موجب جزئیه عرفیه خاصه و مشروطه خاصه که عکس داره در عکس نقیض، ایشون میفرماین که موجب جزئیه مشروطه خاصه و عرفیه خاصه منعکس میشه هر دوش به یه دونه موجب جزئیه عرفیه خاصه. این تفاوت ره با اینکه اساس این حرف مال این شخص هست، یعنی مال اسیرالدین ابهری هست، اما با این تفاوتی که مصنف کتاب در حرف او دادن. حالا این چجوری هست؟ سالب جزئیه عکس نداره الا ای دو تا قضیه در عکس مستوی، موجب جزئیه هم در عکس نقیض عکس نداره الا موجب جزئیه این دو تا قضیه، به چه دلیل؟ گفتن که به دلیل افتراض، که حالا عرض میکنیم دلیل افتراض چه هست. یعنی برای اثبات عکس داشتن سالب جزئیه ای دو تا قضیه که در عکس مستوی منعکس میشن به سالب جزئیه عرفیه خاصه، و برای اثبات عکس موجبه جزئیه ای دو تا قضیه که در عکس نقیض منعکس میشن به یه دونه موجبه جزئیه عرفیه خاصه، برای اثبات عکس اینها از دلیل افتراض استفاده میشه. محشی این کتاب علیه الرحمه در توضیح حرف مصنف ابتداعا نسبت به عکس مستوی بحث را مطرح میفرمایند، چون یه مقدار تعقید و پیچیدگیش کمتر هست. بعد از سر عکس مستوی که بحث تمام شد منتقل میشن به عکس نقیض. یعنی اول در عکس مستوی که گفته میشه سالب جزئیه عکس نداره الا ای دو تا قضیه، اثبات میکنن که خاصتان سالب جزئیه شون منعکس میشه در عکس مستوی به یه دونه سالب جزئیه عرفیه خاصه به دلیل افتراض، اول اینا اثبات میکنن. این که تمام شد بعدن اثبات خواهند فرمود که موجب جزئیه هم که در عکس نقیض عکس نداره الا موجب جزئیه ای دو تا قضیه که منعکس میشه در عکس نقیض به یه دونه موجب جزئیه عرفیه خاصه با دلیل افتراض، بعدم اون را مطرح میفرمایند. به خلاف ترتیب حرف مصنف، در حرف مصنف به عکس وقت بینن اکاس الخاصتین من الموجبت الجزئیت ها هنا، یعنی در عکس نقیض که موجب جزئیه خاصتین عکس داره، و من از سالبت الجزئیت سمته و سالب جزئیه در اونجا یعنی در عکس مستوی که این دوتا قضیه سالب جزئیه شون عکس داره، الال عرفیت الخاصه که هر دوتایشون چه موجبای جزئیه این دوتا قضیه در عکس نقیض و چه سالبای جزئیه شون در عکس مستوی منعکس میشه به عرفیه خاصه بل افتراض. در حرف مصنف به عکس ترتیب با حرفی که محشی علیه الرحمه در اینجا دارن، چون آخه مصنف بحثش در عکس نقیض بود، لذا در دنباله بحث نقیض که داره این را در خاتمه بحث نقیض، در تتمه بحث نقیض، عکس نقیض که داره این را مطرح میکنه، اول مربوط به عکس نقیض را میگن و بعد اون چی که مربوط به عکس مستوی است، ولی محشی این ترتیب را عوض میکنن به خاطر سادگی که در عکس مستوی هست و در عکس نقیض یه مقدار مطلب پیچیده تر هست. پس بنابراین محشی الان چی میخوان اثبات کنن؟ محشی میخوان بفرماین که ما که گفتیم در عکس مستوی سالبه جزئیه عکس نداره الا دو تا قضیه مشروطه خاصه و عرفیه خاصه که سالبای جزئیه این دو تا قضیه در عکس مستوی عکس داره و منعکس میشه به یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه، با دلیل افتراض اینا ثابت میکنیم. این را ابتداعا محشی الان میخوان اثبات بفرماید. مثالش مثلا یه دونه مشروطه خاصه یا یه دونه عرفیه خاصه در نظر بگیریم. مثلا خب مثالش قبلا هم گذشته، مثل یکی بگیم که بعض الکاتبه لیسه به ساکن الاسابه، به ضروره اگر گفتیم میشه مشروطه خاصه، به دوام اگر گفتیم مثال میشه برای عرفیه خاصه. بعض الکاتبه لیسه به ساکن الاسابه، به ضروره یا به دوام، ما دام کاتبن لا دائمن، که مشروطه خاصه است یا عرفیه خاصه، که همون مشروطه و عرفیه عامه است که مقید به لادوام شده. بعض الکاتب لیس به ساکن الاصابه به ضروره یا به دوام ما دام کاتبا لا دائما. لا دائما هم اگه بازش کنیم خب اشاره داره به یه قضیه مطلقه عامه که با قضیه اصل در کیف مخالف باشه و در کم موافق، یعنی میشه بعض الکاتب ساکن الاصابه بالفعل. این قضیه مطلقه عامه از لا دائما این مشروطه خاصه و عرفیه خاصه در میاد. حالا این یه دونه مشروطه خاصه سالبه جزئی هم است، یه دونه عرفیه خاصه سالبه جزئی هم است. ما میخوایم بگیم این دوتا قضیه، این دوتا سالبه جزئی منعکس میشه به یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه در عکس مستوی. جای موضوع محموله در عکس مستوی عوض میکنیم، یعنی اینجوری میشه یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه میشه این بعض و ساکن الاصابه، چون جای موضوع محمول عوض میکنیم، بعض و ساکن الاصابه لیس به کاتب به دوام، به دوام چون دیگه فقط مخوایم بگیم به عرفیه خاصه منعکس میشن. بعض و ساکن الاصابه لیس به کاتب به دوام ما دام ساکن الاصابه لا دائما. یه دونه عرفیه خاصه که عرفیه خاصه همون عرفیه عامه هستا که درش حکم شده به دوام وصفی که مقید شده باشه به لا دوام. بعض ساکن الاصابه لیس به کاتب به دوام ما دام ساکن الاصابه لا دائما، یه دونه سالبه جزئی عرفی خاصه است. لا دائما هم که بازش کنیم چه قضیه ازش در میاد؟ این قضیه در میاد که بعض ساکن الاصابه کاتب بالفعل، یه دونه مطلقه عامه که با قضیه اصل در کیف مخالف باشه و در کم موافق باشه. بعض ساکن الاصابه کاتب بالفعل. ما میخوایم بگیم این سالبه جزئی عرفی خاصه که یعنی چه؟ یعنی بعض ساکن الاصابه لیس به کاتب به دوام ما دام ساکن الاصابه لا دائما، که لا دائما هم یعنی بعض ساکن الاصابه کاتب بالفعل. این سالبه جزئی عرفی خاصه به عنوان عکس مستوی برای اون دو تا سالبه جزئیه، یعنی برای چه؟ یعنی برای بعض الکاتبه لیس به ساکن الاصابه به ضروره یا به دوام ما دام کاتبا لا دائما، که لا دائما هم یعنی بعض الکاتبه ساکن الاصابه بالفعل. این سالبه جزئی عرفی خاصه به عنوان عکس مستوی برای اون دو تا سالبه جزئی مشروطه خاصه و عرفی خاصه در عکس مستوی صادقه. مدعا در اینجا اینه. به چه دلیل؟ حالا با دلیل افتراض عرض میکنم که در اینجا ملاحظه بفرمایید آقا، در اینجا عکس ما که یه دونه سالبه جزئی عرفی خاصه باشه، یعنی بعض ساکن الاصابه لیس به کاتب به دوام ما دام ساکن الاصابه لا دائما، یه دونه سالبه جزئی عرفی خاصه است که لا دائما هم یعنی بعض ساکن الاصابه کاتب بالفعل. این سالبه جزئی عرفی خاصه که میخوایم بگیم به عنوان عکس مستوی برای اون دو تا سالبه جزئی خاصه صادقه، مرکب هست، یه موجه مرکبه، میگیم یه دونه سالبه جزئی عرفیه خاصه است، پس مرکبه، یعنی دو تا جز داره، دو تا قضیه داره و باید محشی هر دو جزش را تک تک اثبات بفرمایند به عنوان عکس برای سالبه جزئیه خاصتین در عکس مستوی. دو تا جزء عکس ما در اینجا چه است آقا؟ یه دونه سالبه جزئی عرفیه خاصه. جزء اولش اینه بعض ساکن الاصابه لیس به کاتب به دوام ما دام ساکن الاصابه، یه جزءشه. جزء دومش هم که از لا دائما در میاد عبارت از اینه بعض ساکن الاصابه کاتب بالفعل. دو تا جزء داره در اینجا این عکس مستوی، این سالبه جزئی عرفیه خاصه. قضیه اصلم که فراموشش نمی‌کنیم، قضیه اصلم که یه دونه سالبه جزئی مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه باشه چه بود؟ این بود که بعض الکاتبه لیس به ساکن الاصابه به ضروره یا به دوام ما دام کاتبا لا دائما، که لا دائما هم یعنی بعض الکاتبه ساکن الاصابه بالفعل، اونم که قضیه اصل ماست، یه دونه سالبه جزئی مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه. در اینجا حالا باید این دو تا جزء عکس که در سالبه جزئی عرفیه خاصه است باید اثبات بشه. یه جزءش بعض و ساکن الاصابه لیس به کاتب به دوام ما دام ساکن الاصابه، این جزء اول. جزء دومش هم عبارت از بعض و ساکن الاصابه کاتب بالفعل که از لا دائما عکس در میاد. باز در اینجا محشی علیه الرحمه ابتداعا جزء دوم عکس را چون ساده تر هست این را اثبات می‌فرمایند، همون جزء دوم عکس را که از لا دائما در میاد که بعض ساکن الاصحاب کاتبون بالفعل باشه، و بعد جزء اول عکس را که بعض ساکن الاصحاب لیس به کاتبن بدوام مادام ساکن الاصحاب باشه، بعدن این جزء اول عکس را اثبات می‌فرمایند. حالا ببینیم این عکس به چه دلیل، حالا این دوتا جزء عکس را با چه دلیل اثبات میکنیم، این دوتا جزء عکسی که سالبه جزئیه عرفیه خاصه باشه برای اون دوتا سالبه جزئیه خاصتان به چه دلیل اثبات میکنیم؟ به دلیل افتراز. دلیل افتراز معناش اینه، دلیل افتراز یعنی این که موضوع فرض بشه، یک امر خاصی که مناسبه با موضوعه، این دلیل افترازه. دلیل افتراز یعنی این که موضوعی که در قضیه است، موضوع فرض بشه، دلیل افتراز میگن. موضوع فرض بشه، یک امر خاصی که مناسبت با موضوع داره. مثلا اگر موضوع جنسه مثل حیوان، این موضوع فرض بشه، یک امر خاصی که مناسبت با این جنس داره، که یعنی نوع این جنس باشه، مثلا موضوعی که حیوانه انسان فرض بشه، موضوع فرض بشه، یک امر خاصی که مناسبت با موضوع داره. به این معنا که اگر موضوع جنسه، موضوع فرض بشه نوعش، و اگر موضوع خودش نوعه مثل انسان مثلا موضوعه، خب این فرض بشه یک امر خاصی که مناسبت با این موضوع داره، یعنی یا سلفش فرض بشه و یا فرد و شخصش فرض بشه. سلف هم که نظر مبارکتون هست که سلف همون نوعه که مقید شده به صفات عرضیه، مثل که میگفتیم رومی یه صنف از اصناف نوعی است که انسان باشه، که همون انسانی است که منسوب به روم باشه، منسوب به مکانی باشه که روم باشه. یا زنجی مثلا که به شخصی که اهل زنگبار هست گفته میشه. خب ملاحظه میفرمایید در اینجا اگر موضوع نوع بود، دلیل افتراز اینه که موضوع فرض بشه یک امر خاصی که مناسبت با موضوع داره. حالا موضوع اگه خودش نوع بود چه امر خاصی فرض بشه که مناسبت با موضوع داشته باشه؟ یا صنفش فرض بشه یا شخص و فردش فرض بشه. مثلا موضوع اگر انسانه، این موضوع فرض بشه یا رومی مثلا و یا زید فرض بشه که فرد و شخص انسانه، چون همینجوری از جنس، مثلا جنسی که حیوان باشه، خب یه انواعی داره این جنس که انسان و فرس و بقر باشه، باز نوعی که انسان باشه یه اصنافی داره مثل رومی، عرض میکنم زنجی و امثال اینها، باز هر صنفی یه افرادی داره، یه افراد و اشخاصی داره. حالا چرا این کار بشه؟ چرا موضوع اینجوری فرض بشه؟ به خاطر این که مثلا در همینجا، در همین قضیه اصل ما، در اینجا مشروط خاصه و عرفی خاصه ما چه بود؟ بعض الکاتب لیس به ساکن الاصابه به دوام یا به ضروره مادام کاتبا لا دائما، که لا دائما هم یعنی بعض الکاتب ساکن الاصابه بالفعل. چرا موضوع باید فرض بشه یه امر خاصی که مناسبت با موضوع داره؟ چون آخه وقتی ما میگیم بعض از کاتب ساکن الاصابع نیست، یا میگیم بعض الکاتب ساکن الاصابع، نمیخوایم بگیم که مفهوم کاتب که ساکن الاصابع، اینا که نمیخوایم بگیم، چون مسلمه که الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، هر مفهومی خودش خودشه، هیچ مفهومی تبدیل به مفهوم دیگری نمیشه، هیچ ماهیتی بدل به ماهیت دیگری که نمیشه، هر مفهومی خودش خودشه. آیا میخوایم بگیم وقتی ما میگیم بعض الکاتب ساکن الاصابع یا لیس به ساکن الاصابع، میخوایم بگیم مفهوم کاتب، ماهیت کاتب ساکن الاصابع یا ساکن الاصابع نیست؟ اینا که نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم افراد و اشخاص، مصادیق این کاتب، مصادیق این موضوع، میخوایم بگیم ساکن الاصابع هستن یا نیستن. میخوایم بگیم کاتب به حمل شایع که افراد و اشخاصش باشن، که مصادیقش باشن، اونها را میخوایم بگیم ساکن الاصابع هستن یا نیستن. لذا دلیل افتراز اینه که موضوع فرض بشه یک امر خاصی که مناسبت با موضوع داره. یعنی اگر موضوع جنس، نوعش فرض بشه، اگر موضوع نوع، صنفش یا فرد و شخصش عرض میکنم که فرض بشه. حالا دلیل افتراز چجوری پیاده میکنیم برای اثبات این دوتا جزء عکس ما که یه دونه سالبه جزئی عرفی خاصه باشه؟ و اولا میخوایم جزء دوم عکس را که از لا دوام در میاد را میخوایم اثباتش کنیم که چه باشه؟ که بعض و ساکن الاسابه کاتبون بالفعل باشه. این جزء دوم عکس را میخوایم اثبات کنیم. اینجا دلیل افتراض را مطرح میکنیم برای اثبات دو جزء این عکس. دلیل افتراض یعنی چه؟ یعنی میگم این موضوعی که در قضیه اصله، اون موضوع که چه باشه؟ که بعض الکاتب باشه در قضیه اصلا، خود اون سالبه جزئی مشروط خاصه یا عرفی خاصه که قضیه اصله، یه جزء مشروط خاصه یا عرفی خاصه که بعض الکاتبه لیس به ساکن الاسابه باشه به دوام یا به ضروره، مادام کاتبن لا دائمن، که لا دائمن هم یعنی بعض الکاتبه ساکن الاسابه بالفعل. این بعض الکاتبی که در هر دو جزء قضیه اصل موضوع هست، این بعض الکاتب که هم در جزء اول قضیه اصل، آقا قضیه اصل بعض الکاتب لیس به ساکن الاسابه به دوام یا به ضروره لا دائمن، که لا دائمن هم یعنی بعض الکاتب ساکن الاسابه بالفعل، قضیه اصل داریم میگیم، اصل نه عکس. اون قضیه اصل که موضوعش بعض الکاتبه، که موضوع در هر دو جزءش هم بعض الکاتبه، هم در جزء اول اصل و هم در جزء دوم قضیه اصل موضوع بعض الکاتبه، اون موضوع را میگیم یک امر خاصی که مناسبت با موضوع داشته باشه که زید باشه فرض میکنیم. یعنی بعض الکاتبی که در هر دو جزء قضیه اصل موضوع، او بعض الکاتب و زید فرض میکنیم. یعنی اگر در جزء اول قضیه اصل میگیم بعض الکاتب لیس به ساکن الاسابه، بعض الکاتب و زید فرض میکنیم، یعنی زیدون لیس به ساکن الاسابه به دوام یا به ضروره مادام کاتبن. یا در جزء دومش اگر بعض الکاتب ساکن الاسابه بالفعل هست در جزء دوم قضیه اصل، بعض الکاتب و زید فرض میکنیم، یعنی زیدون کاتبون عرض میکنیم، زیدون ساکن الاسابه بالفعل. وقتی اینجوری شد که موضوع در قضیه اصل را، موضوعی که در هر دو جزء قضیه اصل بعض الکاتب باشه، یک امر خاصی که مناسبت با موضوع داره که فردش باشه که زید باشه فرض کردیم، حالا بیایم اینجوری میگیم، حالا اینجوری برای اثبات جزء دوم قضیه عکسمون که بعض ساکن الاسابه کاتبون بالفعل باشه که جزء دوم قضیه عکسه، برای اثباتش میایم اینجوری میگیم، میگیم این زید ساکن الاسابه بالفعل، زیدون ساکن الاسابه بالفعل، میایم یه قضیه اینجوری تشکیل میدیم. وقتی که موضوع در هر دو جزء قضیه اصل را زید فرض کردیم که فرد و شخص کاتب باشه، اون وقت میایم اینجوری میگیم برای اثبات جزء دوم قضیه عکس، میگیم زیدون ساکن الاسابه بالفعل. به چه دلیل؟ به حکم لادوامی که در اصل قضیه است. لادوام قضیه اصل چه بود آقا؟ لادوامی که از قضیه اصل در میامد، یعنی از سالبه جزئیه مشروط خاصه و عرفی خاصه در میامد، چه بود؟ بعض الکاتب ساکن الاسابه بالفعل بود. ما هم که موضوع در قضیه اصل را در هر دو جزء چه فرض کردیم؟ زید فرض کردیم. پس حق داریم به حکم مفاد و مضمون لادوام اصل قضیه بگیم زیدون ساکن الاسابه بالفعل. این حق داریم یا نداریم؟ زیدون ساکن الاسابه بالفعل. بگی به چه دلیل؟ میگیم به دلیل لادوام اصل، چون لادوامی که قضیه اصل داره ها بعض الکاتب ساکن الاسابه بالفعل. ما هم که موضوع را در هر دو جزء قضیه اصل فرض کردیم زید، پس حق داریم بگیم زیدون ساکن الاسابه بالفعل. اینا که گفتیم یه قضیه، دیگه هم در همینجا تشکیل میدیم، میگیم زیدون کاتبون بالفعل، اینم میگیم زیدون کاتبون بالفعل. ای به چه دلیل؟ میگیم به دلیل این که بنابر نظریه تحقیق که نظریه شیخ الرئیس باشه، در اختلافی که بین ابن سینا و فارابی بود که آیا نسبت در عقد الوضع قضیه مکیف به کیفیت امکانه که یکی از جهاته که فارابی میگفت، یا مکیف به کیفیت فعلیت که یکی از جهاته که ابن سینا میگفت، این اختلاف بود در اونجا که آیا وصف عنوانی موضوع صدق میکنه بر ذات موضوع بالفعل یا بالامکان. شیخ الرئیس که نظریهش مطابق با تحقیق بود و صاحب این کتابم نظریه او را پذیرفتن، میگفت نسبت در عقد الوضع قضیه مکیف به کیفیت فعلیت و بالفعله، و میگفت که وصف عنوانی موضوع صدق میکنه بر ذات موضوع بالفعل. اینا میگفت. خب حالا موضوع عرض میکنم در قضیه اصل چه هست آقا؟ موضوع در قضیه اصل بعض الکاتبه، هم در جزء اولش و هم در جزء دومش، در قضیه اصلا که یه سالبه جزئی عرفی خاصه یا مشروطه خاصه باشه. بعض الکاتبه هم که فرد و شخصش چه بود؟ زیده، که ما فرض کردیم همین کاتب را فردش که زید باشه. خب صدق وصف عنوانی موضوع که کاتبون باشه بر ذات موضوع که زید باشه چه هست؟ بالفعل بنابر نظریه تحقیق که نظریه شیخ الرئیس باشه. پس ما حق داریم بگیم زیدون کاتبون بالفعل، اینم حق داریم بگیم. چرا میتونیم بگیم زیدون کاتبون بالفعل؟ چون آخر زید در همون قضیه اصل ذات موضوعه، چون فرد و شخص کاتبه. وصف و عنوانی موضوع هم که همون کاتبه، همون بعض الکاتبه، و بنابر نظریه ابن سینا وصف و عنوانی موضوع صدق میکنه بر ذات موضوع که زید باشه بالفعل، یعنی کاتب صدق میکنه بر زید بالفعل. پس ما میتونیم بگیم زیدون کاتبون بالفعل طبق نظریه شیخ الرئیس که وصف عنوانی موضوع صدق میکنه بر ذات موضوع بالفعل، که میگفت نسبت در عقد الوضع قضیه مکیف به کیفیت فعلیت است. اینم حق داریم بگیم. پس بنابراین دو تا قضیه در اینجا تشکیل دادیم. مخیم اثبات جزء دوم قضیه عکس را بکنیم. قضیه عکس جزء دومش که از لادوام در میامد چه بود؟ عبارت بود از بعض و ساکن الاصحاب کاتبون بالفعل، اونا مخیم اثبات کنیم. حالا تا اینجا دو تا قضیه تشکیل دادیم، یکی زید عبارت بود از بعض و ساکن الاصحاب کاتبون بالفعل، اونا مخیم اثبات کنیم. حالا تا اینجا دو تا قضیه تشکیل دادیم، یکی زیدون ساکن الاصحاب بالفعل به حکم لادوام قضیه اصلمون، یکی هم زیدون کاتبون بالفعل به خاطر این که وصف و عنوانی موضوع صدق میکنه بر ذات موضوع بالفعل بنابر نظریه تحقیق که نظریه شیخ الرئیس باشه. حالا با این دو تا قضیه چیکار کنیم؟ یه دفعه گفتیم زیدون ساکن الاصحاب بالفعل، یه دفعه هم گفتیم زیدون کاتبون بالفعل. در اینجا ما میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم از این دو تا قضیه، نتیجه بگیریم که بعض و ساکن الاصحاب کاتبون بالفعل که همون جزء دوم قضیه عکسمون باشه. از این دو تا قضیه روی هم، یکی زیدون ساکن الاصحاب بالفعل، یکی هم زیدون کاتبون بالفعل، از این دو تا قضیه ما میتونیم نتیجه بگیریم که بعض و ساکن الاصحاب کاتبون بالفعل که جزء دوم قضیه عکسمون باشه، که جزء دوم قضیه عکس که یه دونه سالبه جزئی عرفی خاصه بود اینجوری اثبات میشه. حالا چجوری از این دو تا قضیه زیدون ساکن الاصحاب بالفعل و زیدون کاتبون بالفعل میتونیم نتیجه بگیریم که بعض و ساکن الاصحاب کاتبون بالفعل؟ چرا اینجوری میتونیم نتیجه بگیریم؟ به خاطر این که جلوتر اگر نظر مبارکتون باشه در بحث عکس مستوی که ایشون میخواستن بگن موجبه خواه کلیه خواه جزئیه منعکس میشه به موجبه جزئیه، وقت بعد در جزء ایجابیش که چرا موجب خواه کلیه خواه جزئیه منعکس میشه به موجب جزئیه فرمودن ضروری است. بعد یه تنبیهی فرمودن، تنبیهشون این بود که اذا صدق المحمول علی ما صدق علیه الموضوع، وقتی که محمول که مثلا حیوانه صدق بکنه بر چیزی، بر زیدی که موضوعی هم که انسانه بر او زید صدق میکنه، یعنی زید هم فرد و شخص محموله هم فرد و مصداق موضوعه، اون وقت در اونجا فتصادق الموضوع و المحمول فی هذا الفرد، میگفتیم پس بنابراین محمولی که حیوان باشه با موضوعی که انسان باشه در این فردی که زید باشه با هم صدق میکنن، تصادق میکنن، یعنی هم حیوان بر این فرد که زید صدق میکنه هم انسان، زید هم فرد و مصداق حیوان هم فرد و مصداق انسانه. بعد میگفتیم خب اگر حالا جای موضوع محمول هم عوض کنیم فیصدق الموضوع علی افراد المحمول فی الجمله، پس صدق میکنه موضوعی که انسان باشه بر افراد محمولی هم که حیوانه که این زید باشه فل جمله. حالا در بعضی از موارد که همین زید باشه، چون این زید هم فرد حیوانه و هم فرد انسانه. اینو در اونجا میگفتیم، حالا در اینجا ما یه دفعه میگیم چه؟ یه دفعه میگیم زیدون ساکن الاصحاب بالفعل، پس بنابراین زید فرد و مصداق برای ساکن الاصحاب، فرد بالفعل برای ساکن الاصحاب، یعنی ساکن الاصحاب بالفعل صدق میکنه بر چه؟ بر زید. یه دفعه میگیم زیدون کاتبون بالفعل، پس زید فرد و مصداق کاتب هم هست، یعنی کاتب هم بر او صدق میکنه بالفعل و زید فرد و مصداق بالفعل کاتب هم هست. وقتی اینجوری شد پس بنابراین در اینجا چجوری هست؟ در اینجا
عرض میکنم ساکن الاصابه صدق میکنه بر فرد کاتب که ای زید باشه، چون زیدون ساکن الاصابه و ای زید فرد کاتب هم که هست، پس ساکن الاصابه بر فرد کاتبی که زید باشه صدق میکنه. وقتی اینجوری شد عرض میکنم که خود کاتب هم که در اینجا صدق میکنه بر فرد و مصداقی که زید باشه، که این زید فرد و مصداق ساکن الاصابه هم هست، یعنی در اینجا تصادق میکنن کاتب و ساکن الاصابه، چون هم میگیم زیدون کاتبون بالفعل، زید میشه فرد برای کاتب، هم میگیم زیدون ساکن الاصابه بالفعل، زید میشه فرد برای ساکن الاصابه، یعنی ساکن الاصابه و کاتب در اینجا تصادق میکنن، یعنی زید فرد و مصداق برای هر دو تاشون است، این هر دو تایی صدق میکنن بر زید بالفعل. خب وقتی اینجوری شد پس بنابراین فعل جمله، یعنی حالا در بعضی از موارد ولو حالا همین زید باشه که حالا که فرد و مصداق برای هر دو تاشون است، هم کاتب صدق میکنه بر فرد و مصداق و بر بعضی از افراد ساکن الاصابه، و هم ساکن الاصابه صدق میکنه فعل جمله، یعنی در بعضی از موارد بر بعضی از افراد و مصادیق کاتب، هم ساکن الاصابه بر افراد کاتب بر بعضی افراد، هم کاتب فعل جمله بر افراد ساکن الاصابه صدق میکنه، چون آخه زید که فرد و مصداق هر دو تاییشون که هست، در اینجا که تصادق کردن هم کاتب و هم ساکن الاصابه فرد برای هر دو تاست، پس هم کاتب داره بر فرد ساکن الاصابه صدق میکنه، هم ساکن الاصابه داره بر فرد کاتب صدق میکنه، پس اجالتاً فعل جمله حالا در بعضی از موارد، حالا همین یه موردی که زید باشه که اینجوری هست، پس فعل جمله و در بعضی از موارد کاتبم بر افراد ساکن الاصابه صدق میکنه، ساکن الاصابه هم بر افراد کاتب فعل جمله و در بعضی از موارد صدق میکنه، پس ما حق داریم بگیم بعض و ساکن الاصابه کاتبون بالفعل، یعنی از این دوتا قضیه ای که یکی زیدون ساکن الاصابه بالفعل باشه، یکی زیدون کاتبون بالفعل باشه، حق داریم که نتیجه بگیریم که بعض و ساکن الاصابه کاتبون بالفعل، چون آخه کاتب که بر بعضی افراد ساکن الاصابه که همین زید باشه که صدق میکنه، حق داریم این نتیجه را بگیریم. پس بنابراین زیدون ساکن الاصابه بالفعل یا زیدون کاتبون بالفعل، این دوتا قضیه ما میتونیم نتیجه بگیریم که پس بعض و ساکن الاصابه کاتبون بالفعل. چرا؟ لأن الوصفین اذا تقارنا اذا اجتمعا فی ذاتن یصدق کل منهما علی الاخر فی الجمله، چون وقتی دوتا وصفی که یکی کاتب باشه یکی ساکن الاصابه اینها اجتماع کردن در یک ذاتی که زید باشه، پس بنابراین هر یکی از این دوتا وصف که کاتب و ساکن الاصابه باشه بر دیگری صدق میکنن فی الجمله به طور جزئیت، پس ما میتونیم بگیم بعض و ساکن الاصابه کاتبون بالفعل، و این بعض و ساکن الاصابه کاتبون بالفعل آقا عبارت است از همون جزء دوم قضیه عکسمون که ما میخواستیم اثباتش کنیم، جزء دوم قضیه عکس که یه سالبه جزئی عرفی خاصه بود، جزء دومش که از لادوام در میامد همی بود بعض و ساکن الاصابه کاتبون بالفعل، به این جور جزء دوم قضیه عکس ما اثبات شد. و اما جزء اول قضیه عکس، جزء اولش چه هست؟ جزء اولم این بود بعض و ساکن الاصابه کاتبون لیس به کاتبن، بعض و ساکن الاصابه لیس به کاتبن به دوام، چون جزء اول قضیه عکس عرفیه خاصه قضیه عکس، جزء اولش میشه عرفیه عامه که دوام باشه، بعض الکاتب لیس به ساکن الاصابه به دوام مادام کاتبه، اینا میخوایم اثبات. حالا اینو چه جوری میگیم بعض ساکن الاصابه لیس به کاتب به دوام مادام، عرض میکنم ساکن الاصابه، بعض ساکن الاصابه لیس به کاتب به دوام مادام ساکن الاصابه، این جزء اول قضیه عکس بود. اینو چه جوری اثبات میکنیم؟ اینجوری پیش میاد با همون دلیل افتراضا که ما فرض کردیم موضوعی در هر دو جزء قضیه اصلمون را که بعض الکاتب باشه زید فرض کردیم، برای اثبات جزء اول عکسم اینجوری پیش میایم، میگیم که اینجوری میایم پیش، میگیم این زید، عرض میکنم زید کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابه، اینجوری پیش میایم، میگیم زید کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابه در وقتی که ساکن الاصابه، این میگیم صادقه. اگر بگی این صادق نیست، یعنی اینی که ما داریم میگیم زید کاتب نیست در وقتی که ساکن الاصابه، خب اگر قبول کنی که هیچ، اگر صادق باشه که، اگر قبول نکنی یعنی این صادق نباشه، خب معناش چه میشه؟ معناش این میشه که پس بنابراین زید کاتب باشه در بعضی اوقاتی که ساکن الاصابه، در وقتی که ساکن الاصابه، اگه اون رو نپذیرفتی معناش این میشه، ما میگیم برای اثبات جزء اول عکس اینجوری پیش میه، میگیم زید کاتب نیست در وقتی که ساکن الاصابه، مادامی که ساکن الاصابه. اگه بگی درست نیستین، خب معناش این میشه که پس زید کاتب باشه در وقتی که ساکن الاصابه. وقتی معناش این شد، باز اینجوری نتیجه میگیریم، معنای این بازی میشه، معنای این که زید کاتب باشه در وقتی که ساکن الاصابه، معناش این میشه که پس بنابراین زید ساکن الاصابه هم باشه در وقتی که کاتبه. این معناش این میشه. ملاحظه بفرمایید، برای اثبات جزء اول عکس اینجوری پیش میاد، میگیم زید کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابه، در وقتی که ساکن الاصابه. اگر بگی درست نیست، معناش این میشه که پس زید کاتب باشه در وقتی که ساکن الاصابه، چون شما که قبول نکردی که زید کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابه. ما میگیم زید وصف کتابت براش پیدا نمیشه مادامی که سکون اعصابه داره، مادامی که وصفی را که سکون اعصابه باشه دارا هست. اگر قبول نکنی، اون معناش این میشه که پس زید کاتب باشه در وقتی که ساکن الاصابه. و معنای این حرفی میشه، نتیجه این میشه که پس زید ساکن الاصابه هم باشه در وقتی که کاتبه. چون وقتی که زید عرض میکنم که کاتب شد در وقتی که ساکن الاصابه، خب معناش میشه که زید ساکن الاصابه هم باشه در وقتی که کاتبه. چرا؟ لأن الوصفین اذا تقارنا فی ذات یثبت کل منهما علی الاخر فی الجمله. لأن الوصفین اذا تقارنا فی ذات یثبت کل منهما فی زمان الاخر فی الجمله. چون هرگاه دو تا وصف با هم تقارن بکنن، با هم مصاحبت داشته باشن، یعنی در یک زمان با هم جمع بشن، اون وقت هر یکی از اون دوتا وصف در زمان دیگری هم ثابته. ملاحظه بفرمایید، ما برای جزء اول عکس چجوری پیش آمدیم؟ جزء اول عکس ما اینه، بعض ساکن الاصابه لیسه به کاتبه به دوام مادام ساکن الاصابه. ما اینجوری پیش آمدیم، گفتیم زید کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابه، در وقتی که ساکن الاصابه. اگر بگی درست نیست، معناش چه است آقا؟ معناش اینه که پس بنابراین زید کاتب باشه در بعض اوقاتی که ساکن الاصابه، در وقتی که ساکن الاصابه. یعنی دوتا وصفی که کتابت و سکون اعصابه باشه با هم تقارن بکنن، با هم مصاحبت داشته باشن، یعنی در یه زمان با هم جمع میشه. چون داریم میگیم زید کاتبه در وقتی که ساکن الاصابه، یعنی دوتا وصفی که کتابت باشه و ساکن الاصابه باشه در یک زمان با هم جمع میشه. خب وقتی دو تا وصف در یک زمان با هم جمع شدن، پس بنابراین هر یکی از این دو تا وصف فل جمله در زمان دیگری ثابته. فل جمله یعنی حالا یا در تمام اوقات وصف دیگری یا در بعض اوقات وصف دیگری. فل جمله اجالتا هر کدوم از این دو تا وصف در زمان دیگری فل جمله پس ثابته، چون که در اینجا اجتماع کردن این دو تا وصف، یعنی هم در زمان، یعنی هم کاتب در زمان ساکن الاصابه در اینجا هست و هم سکون اعصابه در زمان کاتب در اینجا هست. پس هر یکی از این دو تا وصف در زمان دیگری فعل جمله ثابت. خب وقتی اینجوری شد که زید کاتب شد در وقتی که ساکن الاصابه، یعنی در یه زمان هم کاتب جمع شد هم ساکن الاصابه، پس میتونیم هم بگیم زید ساکن الاصابه در وقتی که کاتبه. اینم میتونیم بگیم. چون چرا؟ چون لأن الوصفین، چون دو تا وصفی که کاتب باشه و سکون اعصابه باشه، اذا تقارنا، وقتی که با هم تقارن کنن، یعنی در یک زمان با هم جمع بشن، با هم مصاحبت کنن، فی ذات، در یه ذاتی که زید باشه، یثبت کل منهما فی زمان الاخر فی الجمله. پس هر یکی از اون دو تا وصف ثابتن در زمان وصف دیگری فی الجمله، حالا یا در تمام ازمنه وصف دیگری یا در بعض اوقات وصف دیگری، چون اجالتا در این مورد که در یه زمان با هم جمع شدن، هم کاتب در زمان سکون اعصابه ثابته و هم سکون اعصابه در زمان کاتب در اینجا ثابته. پس بنابراین میتونیم هم بگیم که زید ساکن الاصابه در وقتی که کاتبه. اینم که میتونیم بگیم. وقتی اینجوری شد، این منافات داره با چه؟ این منافات داره با جزء اول قضیه اصلمون. قضیه اصل جزء اولش چه بود آقا؟ جزء اولش این بود که بعض الکاتب لیس به ساکن الاصابه به دوام یا به ضروره مادام کاتبه، و او بعض الکاتب ما چه فرض کرده بودیم؟ چون داریم از دلیل افتراض استفاده میکنیم، ما موضوع در هر دو جزء قضیه اصل را زید فرض کرده بودیم. بعض الکاتبی که موضوع قضیه اصل یعنی زید. حالا جزء اول قضیه اصل ما معناش چی است؟ معناش اینه که زید سکون اصابع نداره مادامی که کاتبه. ما اینجا داریم چی میگیم؟ ما میگیم زید در اینجا ساکن الاصابع در وقتی که کاتبه. اینا که با هم منافات دارن. وقتی اینجوری شد پس بنابراین با هم که منافات داشتن، پس نتیجه میگیریم که نه، نتیجه میگیریم که زید، عرض میکنم که اینجوری پیش آمدیم، گفتیم زید عرض بر زید کاتب نیست. برای اثبات جزء اول قضیه عکسمون اینجوری پیش آمدیم، زید گفتیم که کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابه. اگر این قبول نباشه باید زید کاتب باشه در وقتی که ساکن الاصابه. نتیجه این میشه که زید ساکن الاصابه هم باشه در وقتی که کاتبه. خب زید ساکن الاصابه باشه در وقتی که کاتبه، جزء اول قضیه اصلمون که موضوعش هم بعض الکاتبه و ما زید فرض کردیم، اون چی میگه؟ اون میگه زید ساکن الاصابه نیست مادامی که کاتبه. ما در اینجا به این نتیجه رسیدیم که نه، زید ساکن الاصابه در وقتی که کاتبه، مادامی که کاتبه. اینها که با هم منافات دارن و قضیه اصل ما هم که مفروض الصدقه، پس این غلطه. پس ای که زید ساکن الاصابه باشه در وقتی که عرض میکنم کاتبه، ای درست نیست، ای درست نیست. نه اینجوری نیست، زید ساکن الاصابه نیست در وقتی که کاتبه. حالا از رو بخونید، ما خودمونم دیگه اینجا گیج و بیش شدیم. بله، حالا او جزء دوم تا حالا از رو عرض میکنیم بقیهش. وقد بینن اکاس الخاصت این وقتم گذشته من الموجبت الجزئیت هاهنا و من از سالبت الجزئیت سمته الالعرفیت الخاصته بل افتراز و به تحقیق بیان شده از طرف اسیر الدین المفضل ابن عمر الابهری انعکاس خاصته یعنی مشروطه خاصه و عرفیه خاصه از موجبه جزئیت در اینجا یعنی در عکس نقیض و از سالبه جزئیت در اونجا یعنی در عکس مستوی که اونها منعکس میشن به عرفیه خاصه با دلیل افتراز. خب قوله وقد بینن اکاس الخاصتین، قول مصنف که گفت بیان شده این اکاس خاصتین تا آخرش، اما بیان اکاس الخاصتین من از سالبت الجزئیت، بله خب پس بنابراین اما بیان انعکاس خاصتین که مشروطه خاصه و عرفیه خاصه منعکس میشن از سالبه جزئیه در عکس مستوی، اول مربوط به عکس مستوی را ایشون پیش میکشن چون ساده تر هست، که مشروطه خاصه و عرفیه خاصه از سالبه جزئیه در عکس مستوی، با اینکه گفتیم عکس مستوی به طور کلی سالبه جزئیش عکس نداره، اما خاصتین که مشروطه خاصه باشه و عرفیه خاصه، سالبه جزئی اونها منعکس میشه به یه عرفیه خاصه، به یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه. اینا چجوری اثبات میکنیم؟ به اینجور فهوه ان یقال بیان انعکاس خاصتین از سالبه جزئیه در عکس مستوی به عرفیه خاصه اینجوریست که گفته میشه متا صدق بعض و جیم لیس به مادام جیم لا دائما، به جای جیم آقا میشه کاتب گذاشت، به جای به هم ساکن الاصابه، یا مثلا به جای جیم ماشی بذاریم به جای به ساکن، هر دوش میشه. هرگاه صدق بکنه بعض الکاتب لیس به ساکن الاصابه مادام کاتبن لا دائما، که این لا دائما هم بازش کنیم میشه ای بعض الکاتب ساکن الاصابه بلفه. این حالا اگر به ضرورت حساب کنیم میشه یه دونه سالبه جزئی مشروطه خاصه، به دوام حسابش کنیم میشه یه دونه سالبه جزئی عرفیه خاصه و این قضیه اصل ما هست. خب حالا هرگاه این صادق باشه ما میخوایم بگیم به عنوان عکسش یه دونه سالبه جزئی عرفیه خاصه صادقه، صدقه بعض و ساکن الاصابه که جای موضوع محمول رو عوض میکنیم، بعض و ساکن الاصابه لیس به کاتبن مادام ساکن الاصابه لا دائما، که لا دائما هم بازش کنیم میشه ای بعض و به جیم، یعنی بعض و ساکن الاصابه کاتبون بلفل، که یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه. ما میخوایم بگیم این به عنوان عکس برای اون دوتا سالبه جزئیه خاصتان در عکس مستوی صادقه. و ذالک به دلیل الافتراض، اثبات این انعکاس خاصتین سالبه جزئیشون به یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه با دلیل افترازه. دلیل افتراس چه هست؟ و هو ان یفرزه ذات الموضوعه اعنی بعض جیب. و دلیل افتراز اینه که فرض بشه ذات موضوع، ذات موضوع که بعض الکاتب باشه. عرض میکنم که بله بله نه آقا، قضیه اصلا داریم میگیم. دلیل افتراز اینه که موضوع در قضیه اصل منره که یه مشروطه خاصه یه عرفی خاصه که بعض الکاتب باشه، اون موضوعی که کاتبه ما فرضش بکنیم چه؟ فردش که زید باشه. یعنی وقتی میگیم بعض الکاتب لیسه به ساکن الاسابه، یعنی زیدون لیسه به ساکن الاسابه، چون آخه در بعض الکاتب وصف عنوانی موضوع کاتبه، ذات موضوع چه است؟ زیده، که همون فرد موضوع باشه، که میگفتیم صدق وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع بالفعل اینا میگفتیم، ذات موضوع در بعض الکاتب همون زیده، وصف موضوع کاتبه. حالا ما بیایم این موضوع را فرض بکنیم یه امر خاصی که مناسبت با ذات موضوع با موضوع داره، ذات موضوع فرض بکنیم که همون فرد و مصداقش باشه. دلیل افتراض اینه که فرض بشه ذات موضوع، موضوع فرض بشه. حالا موضوع چه است؟ یعنی بعضجی. ذات موضوع چه است؟ یعنی بعضجی، یعنی او بعض الکاتب، اون موضوع را که بعض الکاتبه در هر دو جزء قضیه اصلمون، اون فرض بشه چه؟ فرض بشه دال. اینجوری است. بیه موضوعی را که کاتبه فرضش بکنیم زید. دلیل افتراض اینه که موضوع یک امر خاصی که مناسبه با موضوع فرض بشه، یعنی یا فرد موضوع یا صنف موضوع یا نوع موضوع مثلا فرض بشه، در صورتی که موضوع جنس باشه مثلا. اجالتاً یعنی بعض الکاتبی که موضوع است در هر دو جزء قضیه اصلمون، بیایم دال فرض بکنیم که دال یعنی زید، بیایم زید فرض بکنیم اینجور. و دلیل افتراض اینه که فرض بشه ذات موضوع اعنی بعض جیم دال، فرض بشه موضوعی که بعض جیم باشه یعنی بعض کاتب باشه دال فرض بشه یعنی زید فرض بشه، فردش بیایم فرضش بکنیم. حالا که اینجوری شد، خب ایاله دلیل افترازه که نسبت به موضوع قضیه اصل که موضوع در هر دو جزءش بعض الکاتب، بعض الکاتب را زید فرض بکنیم. وقتی اینجوری شد، حالا فد دال ب، دال چه از زیده، پس زید ساکن الاسابعه. به چه دلیل ساکن الاسابعه؟ به حکم لادوام الاصل، به حکم لادوامی که از قضیه اصل ما در میاد. قضیه اصل لادوامش چی بود آقا؟ لادوامش این بود که بعض و جیم به بلفل، بعض و کاتبن ساکن و لسابه بلفل. خب ما که بعض کاتب را که موضوع در هر دو جزء قضیه اصل باشه که زید فرض کردیم، پس زیدون ساکن و لسابه بلفل به حکم لادوام اصل. و دال جیم بلفل، از یه طرف باز زید کاتب بلفل، همین دالی که زید باشه جیمه یعنی کاتب بلفل. چرا؟ لصدق الوصف العنوانی علی الذات بالفعل علی ما هو التعقیب، به خاطری که صدق میکنه وصف عنوانی موضوع که کاتب باشه بر ذات موضوع که زید باشه، بالفعل بنابر اون چیزی که اون چیز تحقیق بود که نظریه شیخ الرئیس بود که ایشون هم پذیرفته، میتونیم هم بگیم که زید کاتبه. چرا زیدون کاتبون؟ چون که موضوع در قضیه اصل ما چه بود آقا؟ در هر دو جزش بعض الکاتبه. خب وصف عنوانی موضوع کاتب، ذات موضوع چه هست؟ همون زیده، همون فرد و شخصشه. خب شیخ الرئیس میگفت که وصف عنوانی موضوع که کاتب باشه صدق میکنه بر ذات موضوع که زید باشه بالفعل. نظریه او ای بود که میگفت نسبت در عقد الوضع قضیه مکیف به کیفیت فعلیت هست، پس زیدون کاتبون بالفعل. اینم میتونیم بگیم. وقتی اینجوری شد، حالا از این دوتا اینجوری نتیجه میگیریم، فصدق بعض و به جیم بالفعل، پس صدق میکنه که بگیم بعض و ساکن الاسابه بل کاتبون بالفعل. این صدق میکنه. چرا؟ چون همون قبلا میگفتیم اذا صدق المحمول الا ما صدق علیه الموضوع، عرض میکنم که فتصادق الموضوع و المحمول فی هذا الفرد فیصدق الموضوع الا افراد المحمول فی الجمله، لان الوصفین اذا اجتمعا فی ذات، دو تا وصف وقتی در یک ذاتی اجتماع کردن، هر دو بر یه ذاتی صدق کردن، هم وصف کاتب هم وصف سکون اعصابه، خب یصدق کل منهما علی الاخر فی الجمله، هر یک از این دو تا وصف بر دیگری فی الجمله، حالا در بعضی از موارد صدق میکنن، میتونیم بگیم بعضی ساکن الاصابه کاتبون بالفعل، چون کاتب که بر بعضی افراد ساکن الاصابه صدق میکنه، لااقلش یه فرد ساکن الاصابه همین زید بود که فرد کاتبم بود، پس کاتب بر بعضی افراد ساکن الاصابه صدق میکنه. و هو لا دوام العکس، و این بعضو ساکن الاصابه کاتبون بالفعل لا دوام عکسه. لا دوام عکس چی بود؟ اون لا دوامی که عرض میکنم قضیه عکس اشاره بهش داشت چه بود؟ آقا همین بود که بعضو ساکن الاصابه کاتبون بالفعل. و به این ترتیب جزء عرض میکنم که دوم قضیه عکس ما که یه سالبه جزئی عرفی خاصه هست اثبات میشه. حالا تا همینجا باشه، تا بعد ببینیم جزء اول قضیه عکس ما چجوری اثبات میشه، که انشاءالله فردا که لابد تعطیله انشاءالله پس فردا خدمت خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد.